زن را با بچهش آنجا در میان خون خود یافتند. دیگر برای برگرداندن این ناخواسته به جایی که از آن بیرون آمده بود پر دیر بود. بچه با فریادهای خیش دلبستگی پرتوان خود را به زندگی اعلام می کرد. ولی همین که مادر توانست روی دو پای خود بایستد، هر دویشان را بیرون کردند. زن چگونگی گذرانی را که از آن پس داشته بود برای هیچ کس حکایت نکرد و هیچ کس هم پروای آن نداشت. هیچ چیز نبود که او بدان تن ندهد. از هیچ چیز، هرچه سخت و هرچه هم پست، به شرط آن که شکمش را سیر کند، روگردان نمی شد. او همان سخت جانی شگرف جانورانی را داشت که از زندگی جز سختی و رنج نصیبی ندارند. ولی اندیشه ترک چنین زندگی به مغزشان خطور نمی کرد و همان دلبستگی شدید مادینه ها را به میوه دل خود تا زمانی که هنوز آنقدر رسیده نیست که از او برکنده شود داشت. پس از آن بگذار برای خود بگردد. بر طبیعت است که نگهدار او باشد. گولدری خردسال هنگامی که برای نخستین بار به مزدوری رفت، چشمش به اندازه کافی دیده بود که دیگر از هیچ ننگی نرمد. مادرش در پی آن بر نیامده بود که رسوایی های خود را از او پنهان بدارد. تازه مگر با در همان میختگی زندگیشان چنین کاری میتوانست؟ زن همه پاکدامنی خود را روی تنها برگ این دلبستگی حیوانی به فرزند خیش داو گذاشته بود، اما این مانع از آن نمی شد که او را سخت بزند. سخت زدن یعنی سخت دوست داشتن. یک چنین دوست داشتنی به مذاق نازک طبعان نیست. ولی تیمون هرگز چنان نبود. می فهمید که چون کودک است و در آخرین پله مراتب قرار دارد، تنها کسی است که مادرش که خود زیر پای دیگران بود می توانست پایش را روی او بگذارد. قاعده همین بود. ولی خدا، وقتی که بزرگ شود خوب خواهد دانست چگونه پاهای خود را روی پشت همه این کسانی که بر هر دوتاشان سنگینی می کنند بگذارد. کار بی جان کندن صورت نگرفت. هیچ نمی بایست بینی حساسی داشت. آری، او مردمان را ابتدا از پاها شناخت. این نوکر خردسال یک مهمانخانه مشکوک که بیان که به نظر آید به رازهای بدکاره ها و مشتریان وارد بود، یک روز، یک ساعت، وقت به او روی نمود و کاغذهای رسوا کنندهی به دستش افتاد که یک مسافر به هنگام ترک مهمانخانه در آن جا گذاشته بود. کمتر از یک دقیقه طول کشید تا پسرک اهمیتشان را به طور مبهم برآورد کند، خوب و بد کار را بسنجد و تصمیم بگیرد. خود را در ایستگاه به آن مرد رساند. دو به دو، بی یک کلمه پرگویی، حرف از باجخواهی در میان نبود، ولی تردید امکان نداشت. حریف سر فرود آورد. مرد کاغذهای خود را پس گرفت و در برابر متعهد شد و بیدرنگ هم به عهدش وفا کرد که همدست خردسال خود را به خدمت خیش بگیرد. پسرک دیر باور حتی فرصت آن به خود نداد که به مهمانخانه برگردد و ژنده‌پاره های خود را برگیرد. با آن مرد سوار قطار که دیگر به راه می افتاد شد. مرد دلال معاملات بین المللی کم و بیش غریبی بود که خود را با ظاهری ساده و بیغش به لباس یک نماینده سیار بازرگانی درآورده بود. او برای یک کارخانه فولاد ریزی سفارش های توپخانه می گرفت و میان کارگاه ها و آماج های توپ، یعنی ملت ها، یا بهتر بگوییم کسانی که از آنان بهره کشی می کنند، مانند ماسوره در رفت آمد بود. مسافرت هایش بیشتر اوقات او را به کشورهای بالکان و خاور نزدیک می کشند. به هر جایی که زبان آدمی برای لیسیدن خون همسایگان می خورد. نیکخواهان بشر که به تردستی بازیچه های مرگزا در اختیار آنان می‌گذارند، همیشه توانستند مانند سگبو بکشند و خریدارانی که در شوق به کار بردن آن بازیچه ها می‌سوزند بیابند. در صورت لزوم ترتیبی می‌دهند که همزمان با دادن وسایل خونریزی بهانه اش را نیز در اختیار بگذارند. طبیعی است که آن دلال حقیر و ناتراشیده با همه زرنگیش این همه دور نمی‌دید. به همین اکتفا می کرد که عرضه و تقاضا را زیر جلی به دو طرف ابلاغ کند و از هر دو سهمی برگیرد. به سیاست علاقه ای نداشت، ولی آن خوک بچه پریگورد پوزه جویندگان دنبلان داشت. زود پی برد که سیاست درختی است که در پای آن دنبلان می روید. به پرورش درخت پرداخت، با سفرهای خود، با کمان زنی ها و تفکرات خود، با آشنایی با ماجراجویان کاردان، از دستی گرفتن و به دیگر دست دادن، موفق شد که ساختمان درخت و شاخه های اصلی و ریشه های آن را ابتدا به صورت کلی و سپس از نزدیک سامان کند. دندان های کرم خورده ای را نشان کند که به اقتضای خردمندی می باید نگه داشت و از کندنش سخت پرهیز نمود. و نیز همه آن دمل هایی را که برای کسانی که از آشپزی سررشته دارند در حکم دنبلان است. همچنین اون نیاز به وقت بسیار نیافت تا دریابد که می باید نبوغ بسیار کوچکی داشت که مانند ارباب خود تنها در خدمت منافع یک بنگاه بود. چرا دو نباشد؟ چرا سه نباشد؟ چرا همهشان نباشند؟ و نیازی به گفتن نیست، با خیانت به همهشان به یک اندازه. هر که بیشتر دادنی بود، ولی آن که کمتر می دهد، اگر داد، آن را هم به جیب بزن. دنبلان در هر بشقابی لذیذ است، خواه ورشو خواه نقره. البته پسرک جوینده دنبلان از نخست در این هنر خطرناک که در یک آن بر چندین زین بنشیند به استادی نرسید، ولی عمده آن است که بدان توفیق یافت. کفلهای پهنی داشت و هر جا که می نشست گویی بدان دوخته می شد. اربابش مجال پی بردن نیافت. در فرصتی مناسب آن دیگری به یک حرکت دست کارش را ساخت. در داستان خوب گفته نشده است چگونه، ولی واقعیت این است که روزی و جایی در بالکان پیرمرد از میدان هنرنمایی های خود ناپدید شد و هیچ کس در پی آن بر نیامد که رد پایش را بجوید. چه سودی داشت؟ دیری نگذشت که جانور دیگری از جنس خود او به راز خوک بچه پریگوردی پی برد و او را در چنگ گرفت، زیرا به شماره بر او فزونی داشت. مرد با آن موهای خرمایی و چشمان روشن به گله نیرومند سگان اینتلیجنس وابسته بود که سازمان اسرارآمیز آن در همه جای زمین سلطه امپراتوری بریتانیا را تأمین می کند، یا شاید هم سلطه گله را، زیرا کسانی که بازی به دستشان انجام می گیرد در پایان باور می دارند که بازی از آن خود ایشان است. مدتی دراز آن دو جانور یکدیگر را بو کشیدند و در خاموشی پشم‌ها سیخ گشته به وارسی پرداختند که آیا بیشتر به سودشان نیست که یکی دیگری را خفه کند. ولی پس از آنکه همه چیز سنجیده شد، آنکه گنده‌تر و درسامخته‌تر بود دید که بیشتر به سود اوست که تروفالدینی به این درازا و پهنا را به خود وابسته سازد. توضیح حاشیه: تروفالدین نمونه نوکر هیلساز و دروغگو در تئاتر ایتالیایی. ادامه متن: آنان شرایط معامله را بی پرده در میان آوردند. تروفالدین شرایط سبکی پیش نکشید و آن دیگری وقت خود را با چانه زدن تلف نکرد. اینتلیجنس برای آنچه ارزشی دارد قیمت خوب می پردازد، ولی بران است که آنچه قیمتش را پرداخته است در دست او باشد. برای در دست داشتن مرد پریگوردی می بایست قلاده اش را تنگ گرفت. در این باره خریدار هیچ پندار خامی نداشت. برای آن هم که خریده شده بود پنداری باقی نگذاشت. گولدری دانست که جان خود را فروخته است. او کسی نبود که تشویشی از آن به خود راه دهد، به شرط آن که بهای گزافی دریافت کرده باشد. باقی را بعد درباره اش فکر خواهیم کرد. تا زمان که منافعش اقتضا کند در خدمت ارباب خواهد بود. روزی که منفعت ته بکشد نیرنگ خواهد زد که از چنگش به در رود. خطر چیزی نبود که او را از کار باز دارد. حرف از امضا در پای یک ورق کاغذ نیست، سخن از چیزهای جدی می رود. از آنجا که هر کدام می دانستند چه چیز باید انتظار داشته باشند، روی هم به طرزی شایسته با هم می ساختند، زیرا معامله برای هر دویشان بارور بود. جز پاره خیانت‌های درجه دوم یا سوم که مرد پریگوردی به خود اجازه می‌داد تا استقلال خود را برخیشتن ثابت کند یا برای آنکه چابکی دستش برقرار بماند. حریف چیزی نمی‌گفت، ولی نشان می‌داد که دیده است. خردمندی دوگانه. کاری نمی‌کرد که قلاده بر او سنگینی کند، ولی آنکه نگاه می‌داشت در خانه اگر کس است یک حرف بس است. گلپری می دانست که جانبش را نگه می دارند و خوب می کردند. او بهتر از هر کس به ارزش خود آگاه بود. با دستیاران خوب و با تعلیمات درست نشان داد چه تردستی در کار است. تردستی آمیخته از بیباکی و حیله‌گری در دسیسه هایی که اربابان سمج و زیرکش کلاف سردرگم آن را باز کرده رشته های دراز آن را به گرد اندام ملت ها می پیچند. طولی نکشید که به استعداد خاص او در بی‌پروایی سخن پی بردند. فرزند سرزمین گل بهترین اندامش را در دهان دارد و برایش وسیله‌ای فراهم آوردند تا آن را به کار گیرد. یک روزنامه بزرگ فرانسوی برایش در پاریس خریدند و آن را نخست فرانسه نام دادند. دروغ هم نمی گفتند. جان فرانسه بود که می خواستند بگیرند. تیمون بی شرمانه پیشنهاد می کرد و این آنگاه بود که سر از تخم بیرون آورد. کارشان را می سازیم. کارشان را هم ساخت و این به درازا نکشید. بیدرنگ آلت دهانش مانند آلت گارگانتوا تا فراز برج‌های نوتردام راست شد. توضیح حاشیه: گارگانتوا، قهرمان داستان رابله. نوتردام، کلیسای بزرگ پاریس. ادامه متن. تیمون سیل سخنان خود را بر زود باوران پاریس که دهانشان باز مانده بود روان ساخت. او که خود از همان تخم و تبار بود، می‌دانست کدام چاشنی به مذاقشان سازگار است. هر یک از خورش‌هایش دهان را می‌سوزاند. به سویش رویاور شدند. او از تملق گفتن خودداری می‌نمود. مشتریان را با دشنام پذیره می‌شد. مردم ناتوان خوش دارند که با ایشان بدرفتاری شود. این درشت خویی در دیده‌شان ستایشی است که از مردانگیشان می‌شود و شمع این مردانگی را از نو روشن می‌کند. لم کار در شناختن آن نقطه مرز است که در آن چماق به جای آن که خر را بخاراند به خشمش می‌آورد. تیمون این نقطه را به درستی می‌شناخت. در سخت‌ترین تندروی‌های خود هرگز فشار سنج را از نظر دور نمی‌داشت، یا اگر خواسته باشید آن عقربه‌ای را که زیر ضربت مشتی که بر سر کاکا سیاه نواخته می‌شود روی صفحه برمی‌جهد. تیمون در خشمگیری‌های دیوانه‌وار خود، در تهدیدها و در مبارزه‌های افسارگسیخته خود خونسرد بود. از همان آغاز می‌دانست کجا می‌رود. تا آنجا ایست، عقب گرد. باز کشتزارهای دیگری بود که گراز می‌بایست ویران کند. باید توجه داشت هرگاه پیش روی تا آنجا غنیمت مورد نظر را به دست نمی‌داد، بار دیگر به آن می‌رسید. و این بسیار نادر بود. تقریباً همیشه تکه‌ای از گوشت سرشانه شکار ترس خورده در دهان تعاقب کنندش می‌ماند. شکار برای فرار از دست او اگر می توانست حتی از پوست خود به در می آمد. تیمون هرگز فراموش نمی کرد. او به ویژه مراقب بود فراموش نکند که بازی حقیقی در پس تجیر و قرش رعدوسای سیاهی لشکر جریان دارد. آن پیکارهای بزرگ بین المللی کمپانی ها که در آن می بایست به کمپانی خود خدمت کند. ناسیونالیسم افراطی در گفتار روپوش ناگزیر انترناسیونالیسم منافع بود. برای تیمون و همپالگی های او که در شمار اعضای مجلس اعیان انگلیس نبودند، ولی صبر کنید روزی خواهند شد، پاک یکسان بود که بازار فولاد زیر این یا آن پرچم دولتی به چنگاید، یا اینکه این فولاد در راه صلح یا جنگ به کار رود. رنگ پرچم هیچ تأثیری در معامله نداشت و معامله هم با هر رنگی می ساخت. آری، در آغاز پیش از جنگ جهانی که تقریبا به یک اندازه کشتارگاه آدمیان و اندیشه ها بوده است، تیمون مانند اربابان خیش هنوز گل ملی را، آن گل پرخار سرخ از خونی را که در بهای آن داده شده بود، در گوشه از کشتزار خود پرورش می داد. و برای همین بود که آنها در بازی هایشان همیشه سازش نداشتند. جنگ دو گل. آنان با هم دغل می باختند. توضیح حاشیه. اشاره است به جنگ داخلی انگلستان به سال 1455 الی 1485 میان هواداران خانواده یورک و خانواده لانکاستر بر سر آن که کدام باید به پادشاهی برسند. نشان این دو فرقه یکی گل سفید و دیگری گل سرخ بود. ادامه متن. ولی جنگ جهانی به ایشان آموخت که در جایی که امکان داشتند ویرانی و تباهی همه ملت‌ها را برای سود شخصی خود به انجام برسانند، میبایست بس احمق باشند که میدان عمل خود را تنها به سود و زیان یک ملت محدود کنند. و اگر هنوز وسواسی در ایشان باقی مانده بود، ماجراجویان نوخاسته بر ذمه خود گرفتند که ایشان را از آن سبک بار کنند. این گروه تازه از ته دریاهایی برآمده بودند که شدت گردبادها از جا کنده بود. آنان به مانند حرامزاده های سر از چنبر هر قانون رها کرده شکسپیر بودند که جهان را زیر پاهای خود لگدمال می کنند. حرامزاده های محصول در همامیختگی نژادها، مردم خاور نزدیک یا مالزی که از ترکیب و از ریخت و پاش چهار یا پنج قاره ساخته شده اند. به دشواری می توان تشخیص داد که به درستی از کدام میهن و از چه شکمهایی جوانه زده اند. آنان خود هرگز در پی دانستن آن نبوده اند و از همین رو بهتر در هر آبی شنا می کردند و بدا به حال آرواره های اشراف منش که مدعی بودند طعمه خود را در بستر آماده حوضچه خود انتخاب کنند. اردک ماهیان نوخاسته همه چیز را می رو بودند. یا می بایست مانند ایشان کرد یا خود رو بوده شد. تیمون بی هیچ زحمتی توانست به رنگشان درآید. غم زادگاه خیش بی هیچ رو درد سرش نمی داد. واژه میهن بیشتر پدر را به یادش می آورد که می بایست انتقام خود را از او بگیرد. توضیح حاشیه. میهن یا پاتیر و پدر یا پر در زبان فرانسه از ریشه مشترک لاتینی پاتر مشتق شدند. ادامه متن. ولی از آنجا که با همه سرکشی اندیشه نمیتوان از گوشت و خون نژاد خود نبود و از آنجا که نژاد او از جانب زنی که او را به دنیا آورده بود مانند زمینی که هر دویشان از آن سر برآورده بودند به ریشخند زمخت و درنده گلوایی آراسته بود که بوی آن ناز و دودنیست و در انگشتان میماند، تیمون انتقام خود را با همان طنز نیرومندی میگرفت که خود را و دیگر کسان دار و دسته خود را با آن قضاوت میکرد. هرگز هم مانند برخی از ایشان گل وراجی ها و بهانه های رنگین خواه مذهبی و خواه اخلاقی یا اجتماعی را نمی خورد که این تارتوف ها غارتگری های خود را بدان می پوشانند. توضیح حاشیه. تارتوف چهره اصلی نمایشنامه‌ای به همین نام اثر مولیر که مظهر سالوس و ریای مذهبی است. ادامه متن. او نسبت به درویی سخت بیرحم و گاه گاه برای توده های استثمار شده سرشار از دلسوزی بود. آری، ولی تحقیر در او بر دلسوزی فزونی داشت و به هواداری ایشان آماده حمله بر ضد بهره کشان بود. ولی در این همه دورتر از پرخاش های پرصدا و دشنام های خشمالود نمی رفت، خاصه در ساعت هایی که میخواری تیتان هایی را که به قعر کوهستان رانده شده بودند، از زنجیر رها می کرد و دود از دهانه آتش بشان بر می آورد. او اینک می دانست که تیتان ها شکست خوردند و از آن ساده لوحان هم نبودند که می گویند افتخار بر آنان که شکست خوردند. به همان اکتفا می کرد که بگوید وای بر آنان که پیروز گشتند، زیرا می شناختشان. و آنچه از فضیلت که احیاناً برایش باقی مانده بود آن را در کینه جای می داد که نهفته و خونخوار بی پایاب و بی اندازه برای همدستان یا رقیبان خود داشت. ولی شکست خوردگان هم به هزین نمی ارزیدند. تیمون آنان را نیز شناخته بود. آن استثمار شدگان، آن توده ها که در زمان کودکی میانشان خزیده بود. اینان نیز پاهاشان بر کسانی که زیر بودند کمتر سنگین نبود. پس بگذار همان زیر بمانند. نه، بیمی در میان نبود که تیمون شانه های پهن خود را به خدمت کسانی بگذارد که میخواستند نظم اجتماعی را واژگون کنند، هرچند که هیچ یک از ایشان این نظم، این بی نظمی را با چشمانی شکافنده تر از او قضاوت نمی کرد. ولی به درستی هم او این چشمان را نتوانسته بود از کسانی پنهان بدارد که مانند خود او می دانستند از میان ابروها درون پیشانی را ببینند و اربابانش در همان حال که بکارش می گرفتند مراقب او بودند. تیمون مایه نگرانی بود و از همین رو نیز اندکی مایه اطمینان خاطر آنت بود. اشتباه نشود، آنت باز بهتر می پاییدش. ولی در آن انگیزه‌ای هم هرچند ناچیز برای چشم پوشی و امیدواری می‌یافت. تا زمانی که آدمی در جفنای جان خود آزاد و حقیقی می‌ماند، اگر هم از فرط گناه از دست رفته باشد، هنوز همه چیز از دست نرفته است. زیرا هرچند هم در کردار خیش اسیر شرم‌آورترین اغراض باشد، هنوز بی‌غرضی را در سردابه وجود خیش حفظ می‌کند. و این بی‌غرضی نهفته، دوردست، فطری که سرانجام گاه در بی‌علاقگی کامل نسبت به همه چیز مستحیل می‌شود، آن سنگ محک نادیدنی بود که هم این و هم آن از آغاز بی توضیحی دیگر به یاری آن یکدیگر را آزموده و پذیرفته بودند. آنها بیان که برمند می‌توانستند همه چیز را از خود و از باقی جهان ببینند و بشنوند. در ته دل با خود رفتاری ممتاز در پیش نمی گرفتند. از سر درویی مانند فرومایگان دو کیل و دو پیمانه نداشتند، یکی برای خود و یکی برای دیگران. سراسر چشمنداز را و خودشان را در جزو آن به درستی از روی مقیاس برآورد می کردند. چشم در ایشان بر همه چیز پیشی داشت، زیرا چنان که می گویند گندیدن ماهی ابتدا از چشم است. چشم تیمون سالم بود و سالم چشم آنت. ارباب در این باره بر خطا نرفت. برای گوشهای آنت که صدفش همه لرزشهای دریا را بی تهاشی باز می گرفت، هیچ چیز را پنهان نداشت. تیمون همه چیزهایی را که بر او سنگینی می کرد، هر آنچه از کمدی انسانی که می دید و می شناخت و خود بازیگر آن بود، و نیز از دلقکان فرمانروایی که بازی را رهبری می‌کردند در آن می‌انداخت. این گوش‌ها گاو صندوق او بودند. تیمون به وی گوشزد می‌کرد: مواظب صندوق باش. آنت جواب می‌داد: صندوقدار شمایید، کلید پیش شماست. کافی است وارسی کنید. اندوخته تان را کامل خواهید یافت. هیچ چیز گم نشده؟ هیچ چیز فراموش نشده است؟ نه، اگرچه یک سانتیم باشد. حساب درست است. آری، آنت هیچ چیز از آنچه تیمون در آن گذاشته بود فراموش نمی کرد. خطرناک بود، بیشتر از همه برای که در چنین محیطی موقعیت یک امانتدار مزاحم یا کسی که درباره اش چنین گمانی به توان برد همچو آسوده و بی‌تشویش نیست. کافی بود که آنت در برابر خود این پنجه‌های خفه کننده را روی میز ببیند تا بدان پی ببرد. ولی آنت آنها را با بیقیدی نگاه می‌کرد و حتی به نظر نمی‌رسید که بدان بیاندیشد. و تیمون از سایه بدگمانی که یک دم در او گذر کرده بود شرمنده بود. نه، هیچ چیز از صندوق بیرون نمی‌رفت. کلیدش را او خود در جیب داشت. ولی صندوق پر شد. آنت آموزش سیاسی خود را به پایان برد، به پشت صحنه راه یافت. گفته آن صدر اعظم سوئد را که توتیان تاریخ برای ما تکرار می کنند توانست تکمیل کند. می گفت که رهبری جهان با چه مایه کم خردمندی صورت می گیرد، ولی آن تنها از آدمک های سخن می گفت که روی صحنه اند. آنت آن کسانی را می دید که نخهای این عروسک ها را می کشند، هر آینه پادشاهان، پارلمان‌ها و وزیرانشان همه آنچه بدان نام مقامات رهبری می‌دهند، عروسک‌هایی هستند همراه صفحه‌های پرشده برای سرگرم داشتن تماشاگران. همه خردمندی‌هایشان که روی هم گذاشته شود، قدرت 10 اسب بخار هم ندارد که بتواند دستگاه عظیم دولت‌ها را به حرکت درآورد. ولی در پس پرده دیگران عهده‌دار این کارند و دستگاه را به حرکت در می‌آورند و با آن این زبانه‌های ناقوس را. استادان ناقوس نواز همانا داد و ستد و پولند. روزگار سیاست سپری شده، اقتصاد حکم فرماست و بیشک نمیتوان گفت که فرط خردمندی آزارش میدهد. زیرا اقتصاد همیشه چهره انسانی ندارد. ای بسا که یک مشت هشت پاست، اولهای بیشکل و بینام که با هزاران بازو در کاوشند و با خرطومهای کورشان در تاریکی میمکند. و آن چند تنی که شخصیتشان که معمولاً از پدیدار شدن در روشنایی عبا دارد، هنوز بر فراز گرداب میلیاردها شناور است. امروزه تقریباً همهشان فرورده‌های ساختگی هستند، بی ریشه و بی تخم، بی سلف و خلف، بی پسر، بی شریک، بی آینده. از آنجا که در سرنوشت خودشان و آثارشان هست که از میان بروند، آرزوی جز این ندارند که به یک قدرت برتر برسند که از اندازه بیرون است. هیجانی دیوانوار آنان را به دنبال می کشد. فردای خرد پیشه به هیچ رو در سرنوشتشان دخالت ندارد تا تعادل آن را و دوام آن را تأمین کند. پنداری که می گویند دنیا پس از مرگ ما چه دریا چه سراب؟ دست کم آن شاه روشنبینی که چنین بی پروا سخن می گفت، می دید که طوفان از برابرش فرا می رسد و با لذتی نهفته حساب می کرد، وقتی که طوفان در رسد من دیگر رفتم. ولی آنان این شاهان بی تاج و تخت جز امروز خود چیزی نمی بینند و از پس آن هیچ. آنان اگر ایمان برند که طوفان تخت پاره هایی را برایشان به غنیمت خواهد آورد، صدها را بر سر راه خود خواهند گشود، اگرچه طوفان پس از آن خود ایشان را به صورت تخت پاره هایی با خود بغلطاند. مگر در این 10 ساله پادشاه نفت این بازی دوگانه را در یک زمان دنبال نکرده است که از یک سو جهان ارتجاع را بر ضد انقلاب روسیه بشوراند و از سوی دیگر بکوشد تا با آن بر ضد همین جهان به مذاکره بنشیند؟ تیمان قدرت‌های تازه‌ای را که بر ملت‌ها حکومت می‌کنند بر آنت مکشوف می‌نمود. او با تحقیری بی حد و مرز از سیاستمداران کهنه حرفه‌ای سخن می‌گفت و از دایره تنگ سوداها و پیش‌داوری‌ها و مفاهیم مرده‌ای که در آن کورکورانه می‌چرخند. آنت با او هم عقیده بود. فرمانروایان تازه در قیاس فرمانروایان پیشین پیشرفتی نشان می‌دادند. آنان از ناسیونالیسم فرتوت روی میتافتند و باروبونه بس سنگین و احمقانه آن را که از خودپسندی ها، رنجش ها، کینه ها و غرور های موروثی فراهم آمده است و قرن هاست که از پدران به پسران میرسد به دور میریختند. آنان راه بند ها را در هم میشکستند و میکوشیدند تا انترناسیونالیسم داد و ستد و سود را اساس نهند. ولی پر زمان لازم نیست تا معلوم گردد که آنان زنجیرهای تازه‌ای را جایگزین قلاده فرسوده و بیدخورده پیشین می کنند که بسی بیشتر مایه اسارت است. آنان زندان را بزرگتر کردند، ولی از این روز که میلیون ها تن را در آن جا دهند و تنها نه آن چند مش سیاستبازان حرفه‌ای که همه نقش های نمایش را از دست هم می قاپیدند، بلکه همه سیاهی لشکر و حتی همه تماشاگران تالار را. دیگر کسی برکنار نیست. همچنان که در جنگ های آینده مردم غیر نظامی، زن و مرد پیر و زمینگیر و کودک همه آسیب خواهند دید، در زندان نمونه سرمایه‌داری بین المللی نیز هر کس شماره ای خواهد داشت. دیگر استقلال یک تن هم تحمل نخواهد شد. اوه، بی اعمال زور، سازمانی چنان کامل که برای شخص راه دیگری جز این نخواهد ماند که یا تمکین کند یا از گرسنگی بمیرد. آزادی مطبوعات و آزادی عقیده افسانه های روزگار گذشته خواهد بود و دیگر کشوری نخواهد بود که بتوان از فشار تعدی دیگر کشورها بدان پناه برد. حلقه های دام اندک اندک به دور زمین تنگ تر می شود. آنت گفت: به من دست نخواهید یافت، من جانب موش ها را خواهم گرفت، حلقه های دام را خواهم جوید. تیمون پرسید: ولی کجا خواهی رفت؟ دیگر بیرونی نیست که بتوان بدانجا رفت، همه جا درون است. آنت گفت: مرگ که هست. آیا راضیت می کند؟ نه. آتشی شده بود. تیمون سر شوخی داشت، درباره استحکام دام اصرار می ورزید. کمترین نقصی در آن نبود و او وسواس‌های اخلاقی را که ناسیونالیسم سیاسی کهن هنوز پایبند آن بود در این شمار می‌نهاد.